بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در دلیل دوم از ادله حجیت خبر واحد بود و اون عبارت است از آیه نفر که هفته قبل بحث رو شروع کرد. در آیه نفر به ترتیب گفتیم، گرچه جاهای دیگه هم بحث کردیم، اما حالا با یه نگاهش تکمیلی تری و البته انشاءالله سریع تر مقدماتی رو بحث میکنیم تا برسیم به اون نقطه محوری و محل نزاع. نکته اول گفتیم این آیه شریفه از غرر آیات قرآنی است که در مباحث مختلف فقهی از قواعد و مسائل فقهی مورد استدلال قرار گرفته است و همزمان این آیه یک آیه اصولی هم هست، هم آیه فقهی است هم آیه اصولی و احیانا حالا جهات دیگر هم داره که الان مد نظر نیست. نکته دوم اشاره کردیم که این آیه نشون دهنده این است که منظومه‌ای که در سوره توبه مورد توجه قرار گرفته است، گرچه ترکید و ترکیز بر جهاد نظامی دارد، اما در این حال این آیه میاد اونو تعدیل میکنه و میگه جهاد نظامی و علمی اینا با همه. نکته سوم که محتوایی تر بود در بحث ما ایناست که حالا من یه مقداری تغییر میدم تنظیم اون جلسه قبل را به این ترتیبی که الان عرض میکنم. نکته سوم این است که این ما کان المؤمنون لینفروا کافه مقصود ناظر به جهاد نظامی است یا جهاد علمی؟ دو احتماله، ممکنه بگیم که ما کان المؤمنون لینفروا کافه میگه لازم نیست که همه به جهاد بروند، جهاد نظامی تا زمینه بشه برای اینکه بگه یه عده‌ای حالا بیان اون نفر علمی انجام بدن. اینم دو احتمال در ما کان المؤمنونه که شاید اولا همون ناظر بودنش به جهاد نظامی است که خود بار معنایی بیشتری داره، میگه همه نروند به جهاد با دشمن. چرا؟ برای اینکه جمعی از اونها باید بیان به سمت نفر علمی. در این حال ممکنه کسی هم بگه ما کان المؤمنون ناظر به جهاد علمی است، همه جهاد علمی همه لازم نیست بروند، جمعی کافی است. ولی ظهور اول، ظهور آیه در همون اوله، هم خود آیه هم سیاق احتمال اوله. این سه نکته. چهارم
احتمال اول یعنی چیه؟
این که میگه لازم نیست جهاد نظامی بروند همه.
بخوا این فلاولای خوره سیاق توبیخی داره، نمیخوره بهش همه جهاد نه، پس همگیتون.
بعد میگه که همه جهاد نروند، خب نروند چه کار بکنن؟ میگه یه عده ایشون باید بیان این جهاد علمی، اینه که همشون بیان.
از من
اینه که
ما کان
المؤمنون لینفروا کافه، یعنی ما کان المؤمنون لینفروا کافه، میگه جهاد عینی همگانی نیست، کفاییه. حالا باقی مانده داره، این باقی مانده میگه یه عده ایشون باید بیان این سمت. اون وقت معناش اینه که جامعه به سه گروه تقسیم میشه، یک عده کفایی جهاد نظامی، یک عده کفایی جهاد و نفر علمی، عده هم دیگه خب الان مشمول این دوتا نیست.
یه ترمانه این هست که یه عده برن جهاد نظامی کنن، یه عده بمونن اینها تفقه
کنن
که اگه
اونا
برگشتن.
بله حالا اونم هست، اونم بعضی اینجوری گفتن که نفر عرصه
نظامی رو داره
بعضی، حالا میگیم تو اون لولان بعضی میگن، یعنی عرصه شود که حالا دیگه بمانند، همه نروند
خب به توبیخ بودنش
میگن، خلاف ظاهره، بعضی گفتن خلاف ظاهره.
اینم اینجوری معنا کنیم ما کان المؤمنون لینفروا کافه رو به همه جهاد علمی بزنیم، میگه جهاد علمی بر همه واجب نیست. حالا چرا هیچ کی نمیره مثلا اینجوری این لولا نفر
منتفی نیست این احتمال، ولی ظهور آیه به دلیل سیاق اونها اون اوله، یعنی تأکیداتی که سوره توبه بر جهاد داره همینطور تأکید اینجا برای اینکه مقدمه سازی بکنه برای اون نفر علمی اول میگه همه لازم نیست بروید از هر اونه. حالا خیلی اثری نداره در بحث‌های فقهی و اصولی، خیلی اثری نداره. این نکته چندم
اثرش که همین تخصیص امت جهاد دیگه،
به این متقوم به این نیست، ادله دیگه هم داره، خیلی ثمره درش نیست. اینم نکته چندم طبق ترتیبی که امروز گفتم، این چهارم بود،
الان چهارم، سوم
فهم، بله حالا این ترتیب این دیگه، بله سوم رو گفتیم، بله 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 سوم، چهارم. نکته چهارم این است که ما کان المؤمنون لینفروا کافه نهی است، نهی متعارف و عادی، یا اینکه نهی در مقام توهم وجوبه. اگر جمله را گفتیم در مقام انشاء است، در احتمال اول که واضح و دفع است اینه که ما کان المؤمنون لینفروا کافه، بگیم نفیه، نفی خبری است، اینجور نیست که همه بروند، این یک احتمال، این احتمال اوله. حالا بعد واضح و دفع هم نیست، من قابل قبول، قابل دفاع هست. احتمال چند احتمال در این ما کان المؤمنون از جهت حکمی است. یکی احتمال و نخستین احتمال آن است که بگوییم که این نفیه، اصلا در مقام انشاء نیست. حالا که همه نمی روند پس ادعی بیان اینجوری عمل بکنند، اصلا کار به تکلیفی نداره. ما کان المؤمنون لینفروا کافه، به هر دلیلی همه نخواهند برای جهاد نظامی بروند، نمی روند به هر دلیلی. حالا حالا که اونایی که نمیرن
الذين لم ينفروا،
خب ظهورش همینه دیگه، ظهورش همینه دیگه، فا ترتیب که میده همه نمیرن، حالا که همه نمیرن یعنی از همینایی که میمونن یه عده برای نفر جا علمی داشته باشن. این یک احتمال که اصلا بگیم ما کان المؤمنون لینفروا کافه نفی است و اخبار انشاء نیست. دو این است که بگیم در مقام اخبار، در مقام انشاء است و همون انشاء متعارف، یعنی نهی، نفی در بداعی نهی، یعنی داره میگه حرام است، اصلا نباید همه بروند، اصلا جعل حرمت میکنه. احتمال سوم اینه که در مقام انشاء است منتها ناظر به دفع توهم وجوبه. تو ذهن می آمده که آیات قبل ما را داره مکلف میکنه به نحو واجب عینی به جهاد، این داره اون توهم رو برمی داره که اینقدر ما داد جهاد زدیم این الزامی درش نیست، الزام عینی درش نیست که دفع توهم وجوب عینی است.
در وهم خیم که نقض غرض ممکنه باشه، در خیلی از جهاد ها شخص مدینه العلم، باب مدینه العلم میرن جهاد، اون وقت دیگران بمونن تو شهر رو چی؟ از کی میخوان استفاده کنن؟
بله حالا نه حالا اون که اون که شاگرد دیگه شون یادش میده ما کان المؤمنون لینفروا، بنابر احتمال سوم میگه لازم نیست که همه بروند، نه اینجا فقط میخواد وجوب رو برداره، اونم نه مطلق وجوب، وجوب عینی رو میخواد برداره، انشاء در مقام جعل اباحه است و دفع احتمال وجوب عینی بر همگان. اینم سه احتمالیه که در اینجا هست و بعید نیست از هر همین احتمال سوم باشه. و ما کان المؤمنون لینفروا کافه، این رو باید در کنار اون خطابات اکید نسبت به وجوب جهاد و اون توبیخ هایی که کرده که اگر کسی نرود چنین است چنان است و خواهدون من المخرم چی اون آیاتی که قبل داره، مذمت هایی که برای متخلفین از جهاد داره، رغبن یکون مع الخوالف و توبع علی قلوبهم، آیاتی که اونقدر مذمت میکنه، این تأکیدات یک توهمی رو قاعدتا به ذهن تداعی میکنه که همه باید عینیاً قیام به این وظیفه جهاد نظامی بکنن. آیه داره آرام میکنه، ما کانال اون لازم نیست، اون تو اون وجوب عینی همگانی نیست، در حد لزوم باید بشه. اینم نکته چهارم که این سه احتماله و بعید نیست از هر احتمال سوم باشه.
ما کانال انیم فلو ظهورش اتوان از هر یکش در اخبار
بله، حالا شما اونو بپذید. بله، و ما کانال مؤمنون لین فرو کافه. بله، ظهور این جمله که اولا و به ذات که جمله نفیه، بله این روشنه، تا در مقام اینجا جوریست که عرف ازش تلقی بیشتره، در مقام انشاء داره.
جمله بعدش رو شاید بشه
اون جمله بعدش که حتما انشاءه. خب اینم نکته چهارم. نکته پنجم، که اون روز اشاره کردیم، این بود که در ما کان المؤمنون لینفروا کافه، آیا میخواد نفی وجوب عینی جهاد بکنه که تا حالا همینو میگفتیم، یا این که نگاهی هم به مقام تزاحم دارد. اینم نکته دقیق دیگری است. ما کان المؤمنون لینفروا کافه مصداق بارز ابتداییش بنابر اون احتمال این است که لازم نیست که همه بروند، این لزوم نداره، وجوب عینی نیست، بنابراین این کفایی است. اما یک حال دیگری هم داریم که سوال این است که آیه به اون هم توجه داره یا نداره. اون حال دیگر چیست؟ این است که دو تکلیف الان وجود داره، یک تکلیف نظامی، یک تکلیف علمی، و تضاهم پیدا کرده. واقعا هم گاهی آدم اینو زمان دفاع اونا آدم حس میکرد که آدم بره جبهه بره یا اینکه کار علمی بکنه. تضاهم اگر پیدا شد، اون وقت در احتمال بعدی اینه که این آیه کفاییت رو کار نداره، یا حالا غیر از اون این جهت را هم مد نظر داره که بالاخره در مقام تزاحم تصور نکنید که همیشه اون مقدمه. دفع احتمال اهم بودن واجب جهاد نظامی بر علمی به نحو مطلقه، که اونجور تصوری نکنید که همیشه اون بر این مقدمه. این دیگه خیلی حرف عجیب غریبی ما داریم.
بدیه
ارز
کنم که فلولا نفر، اصلا ممکنه همین آیه فلولا نفر هم این فقره هم ناظر به جهاد نظامی باشه، میگه شما با پیغمبر همراه بشید، به هر حال تو رو از پیغمبر چیز یاد میگیرید که مفقه در دین میشه.
این احتمالات دادن، همون نکته که ایشون گفته هم شما گفتید اینا داده شده، مطال با ظهور ظهورات و قرائن دیگه و بعضی روایاتی که زیلش
رو در تاریخ باید دید. آیا زمانی که جنگی بوده و نبی اکرم به جنگ تشریف می بردن، آیا کسی بوده که بحث علمی در
حالا اینو بحث میکنیم، اینا احتمال هم اون همین بحثی که شما میگید مطرح هست، حالا بحث میکنیم. این هم یک مسئله که آیا علاوه بر این که میگوید واجب کفایی است جهاد نظامی، میخواد بگه که توهم اهم بودن به نحو مطلق را هم داره دفع میکنه و میگه گمان نبرید که همیشه این جهاد نظامی مقدم است و اهم است از اون جهاد علمی. نه، همیشه اینطور نیست، بالاخره اون بار جهاد علمی هم مهمه و باید کسانی متحمل بشوند و حمل بکنن اون را. اینم یک احتمال دیگری است که در اینجا وجود داره. از این جهت است که گفتیم ممکنه بگیم فقط ناظر به نفی وجوب کفایی است، نفی وجوب عینی جهاد نظامی است، یک. دو این که بگیم نه، ناظر به اون مقام اهم و مهم است، و سه این که بگیم هر دو را میگه. حالا اونی که الان تدایی میکند و همه هم اون رو بیشتر تبادر میکنند و قبول دارن، اما اوله که این داره میگه وجوب عینی نیست، کفاییه. ولی ممکنه کسی بگه که یه نگاهی هم به اون مقام تزاهم هم داره، اینم در این جهت. در هر صورت اون احتمال اول قدر متیقنی است که اینجا مراد هست. اینکه علاوه بر اون نگاهی هم به مقام تزاهم دارد یا ندارد سوالی است که طرح شد در اینجا. این هم نکته پنجم. نکته ششم این است که حالا من فا را دیگه بحث جدایی نکردم چون نتیجه فقهی اصولی چیزی از این فا در نمیاد، بالاخره یه تفریع در اینجا هست و این تفریع هم درسته علی جمیع الاحتمالات، تغییری در محتوا و مضمون نمیده، ولی اینو جدا بحث نکردم. نکته ششم لولاست. لولا نفر من کل فرقت من هم طائفتون، چرا کوچ نمی کنن کسانی لیتفقهو فی الدین. بنابر حالا این تلقی متعارفی است که از این آیه انجام میشه که میخواد بگه یه عده‌ای بروند به مقصدی برای تحصیل علم، اینجور معنا بکنیم که غالبا هم همینطور معنا میکنن. خب لولا نکته ششم این است که این لولا دال بر وجوب هست یا نیست، چون در اینجا ما امری نداریم که ازش استفاده وجوب بکنیم، اونی که داریم ادات تحریزه. لولا نفره، چرا اقدام نمی کنن و باید اقدام کنن. این لولا مفید عرض شود که رجحان هست، این شکی درش نیست. سوال این است که مفید وجوب هم هست یا نیست. همونطور که اشاره شد در این هم طبعا احتمالاتی وجود داره. یک احتمال این است که بگوییم که لولا مفید وجوبه با همون تقریرهایی که در دلالت امر بر وجوب میگوییم. البته اون تقریر و یعنی اون دو سه تقریر در دلالت امر بر وجوب دیگه یادتون هست. اولین تقریر در دلالت امر بر وجوب وضع است، کسانی قدیم الان سابق ادعا میکردن که اصلا صیغه امر وضع شده برای وجوب، صیغه نهی وضع شده برای حرمت. ممکنه اینجا هم کسی بگوید این ادات تحریز وضع شده برای الزام، ادات تحریز وضع شده برای الزام، که یکی از ادات تحریز هم لولا است. این یک احتماله که این احتمال چندان قوی نیست، البته شاید نسبت به امر خود قوت بیشتری داشته باشه، چون در امر دلالت بر الزام یا در نهی دلالت بر الزام و رد حرمت و تحریمی الان تقریبا قائلی نداریم، تو متأخرین و محققین قائل نداره. در ادات تحریز ممکنه کسی وضع رو بگوید، این یک احتماله که یه خورده احتمالش اقوای از امر و نهیه، ولی در این حال به خاطر کثرت استعمال این ادات تحریز در غیر الزامیات نمیشه مطمئن به این بود که وضع شده برای الزام. این یک تقدیره. بعد از این وضع که بگذاریم، دو تا تقریر مهم دیگر وجود داره. یک تقریر خیلی جا افتاده همون اطلاق که میگن اطلاق اقتضای حمل بر وجوب میکنه، یک تقریر دلالت عقلی هم دارد که آزیا و آقای خویی هم ظاهرا همینو میپذیرن که میگن امر که خواسته مولا که مطرح شد مادامی که ترخیص ندهد، ترخیصی وجود نداشته باشه، عقل میگه باید انجام داد. این باید رو از حکم عقل در میاره. پس در تقریر دلالت امر بر وجوب یکی وضع است، دو اطلاقی که دلالت عرفی و عقلایی است، سه دلالت عقلی است، حکم عقلی است که زمیمه به امر میشه که بعضی میگن. حالا ما متاسفانه دیگه یادداشت ها و نامی چی یادمون نیست، اینجا حرفای دیگه هم زدیم ظاهرا، ولی حالا یادمون نیست چی گفتیم.
شما برای اطلاق چند تا تحلیل بیان کردیم.
شما از کجا میدونید؟
گوش کرده
ها ما مالد سال ها خیلی عجب باری گردان نمیدونم. حالا میدونم یه نکاتی در مسئله داشتیم، حالا چی بوده یادم نمیاد، شما بهتر از من بلدید. از شاید که این در اینجا اینطوره، بعید نیست که همون احتمال همون، حالا ببینیم اون اطلاقی که در امر میگیم ممکنه اینجا باشه. لولا یعنی باید، لولا یعنی باید، باید هم ظهورش بر اساس اون اطلاق حمله بر الزام میشه. اگر دلیل عقلی هم بگیم باز همونجا این جاریه. بنابراین وضع میره کنار، یکی از اون دو دلیلی که اونجا گفتیم ظاهرا در اینجا هم جاریه، فرقی با امر نداره. از این جهت هست که لولا اینجا دلالت بر وجوب میکنه مثل امر. این هم یک مسئله که مسئله ششمه. نکته هفتم این است که نفر در اینجا آیا موضوعیت داره یا موضوعیت نداره و الغای خصوصیت میشه. اینجا هم ظاهرن از نفر الغای خصوصیت میشه، میگه یه عده‌ای بروند که یاد بگیرن. خب حالا اگر همینجا تو شهرشون کسی یادش میده باید بره؟ نه، این نفر و کوچ کردن و مسافرت کردن موضوعیتی نداره. جایی که توقف داره اون تفقه و انذار بر این نفر، میگه نفر بکن، والا اگر بدون اون نفر و کوچ این امر محقق شدنیست، میشه اون تعلیم و تعلم رو انجام داد، مانعی نداره دیگه.
اون که همون شهر هست که مردم میگه بعد با وجود مثلا،
نه الان نباید شما جایی برید، همین تو قوم کسی میری یاد میگیری.
تو قوم بله، مثلا شهر دیگه اعلم میدونیم در جای دیگه هست،
نه الان اونجا اگه اعلم هم اونجاست، بله. همین اقای خصوصیت واضح
نیست بله دیگه،
بله دیگه.
محفوظ اینه که نفت رو نفت علمی بگیریم قبلش، بعد این سوال جواب بدیم
که این نفت علمیه. حالا اگر روی فرض داریم میگیم دیگه لولا نفر من کل فرقت من هم طائفتون لیتفقهوا فی الدین، اگر مراد این باشد که بروید یاد بگیرید، بگیم این رفتن چون غالبا اینجوره، غالبا اون مراکز علمی و اینها در نقاط معینی است، همه جا تمام جهات علمی جمع نیست، از این روز که کسانی باید بروند و یاد بگیرند و بیان. این الغای خصوصیت از نفره. این هفت. هشتم الغای خصوصیت از این فرقه و طایفه است. دوتاشو با هم جمع میکنیم. فرقه در اینجا یعنی گروهی که در یه جایی ساکنن، یه شهر، روستاست. این من کل فرقت من هم اون مجموعه ای که در یه نقطه ای استقرار دارن. طایفه هم یعنی گروهی از اونها. خب من کل فرقتن طایفتون، حالا از هر جمع مجموعه ای باید یک گروهی برن، یا حالا اگر چند فرقه با هم یه نفر رو میفرستن و نیاز همه رو جواب میده، فرق نمی کنه. رزوم کل فرقته بگیم نه این فرقه شد و هر فرقهی باید خودش داشته باشه، نه این الزامی نداره. حالا دو تا چهار تا پنج تا روستاست که واقعا میگن یه فرقه و یه فرقه و یه فرقه، حالا با هم نیازشون تأمین میشه، یه نفری میره قم نجف درس میکنه برمیگرده جواب میده.
حالا از این تعصبات فرقه‌ای که الان هم هست مانع از تعلق،
نه
طرف مثلا ایرانی که مرجع ایرانی،
بله حالا عنوان ثانوی بود چرا، ولی آیم شد چون غالبا اینطوره همین رو آورده. اینا درسته، آیه به این نظر داره،
مثلا بین مرحوم استاد الهادی شیرازی آیه حکیم ایرانی ها عربا دعوا داشتن،
بله
ایرانی ها میشن الاعراب، ولی... تو کفر من بابا
ولی در این حال این قیود غالبی است، چون همین نکات درش مد نظره که از هر جامعه ای کسی برود. ولی حالا اگر دو تا جامعه با هم خوبند و رفیق و یه نفر میره بعدم نیاز اینا رو تامین میکنه، یا دو نفر از اینا میرن یکی بعد برمیگرده اینجایی که میره اونجا، اینا خصوصیتی نداره. غالبا البته اینطوره که از هر مجموعه ای با کسی بره و چیزی یاد بگیره بیاد آموزش بده. ولی زاد طائفتون فرقه القای خصوصیت میشه، کما اینکه طائفه اگر ظهوری در این بیش از یک نفر داشته باشه که ظهور داره، حالا اونم بحث هست که دو نفره یا بیشتره، اونم القای خصوصیت میشه. حالا طائفه بود یا یک نفر بود دو نفر بود، اینا حد نیازش ملاکه. ولی زاد اینم نکته چندم شد؟ هفتم شد که اگه هشتم نبوده دیگه شده. نکته هشتمه که این قید فرقه و طائفه اینا قیود غالبی است، قیود غالبی است و الغای خصوصیت میشه. این هم در این. اما نکته نهم که اینا حالا دیگه نزدیکتر میشیم به از بله
این الغای خصوصیت هایی که شد منتقی شد در اینکه ما دولار رو الزامی بگیریم، درسته؟
بله.
اگر مثلا بحث رو همزمان بخواد دو سه تا منظم باشه، یک جهت اصل اون دسته الزام باشه، در این حال مثلا اون که هر فرقه ای باشن دو طالب
مثلا یه استحبابی چیزی داره اون حالا رو دیگه باید بگیم. بله اینا همه رو فرض اینه که ما الزام به دست بیاریم دیگه، اون وقت ارتکاز ما به خوبی میگه که این خصوصیت ها القا میشه. اون بحثی که حالا شما میکنید یه کمی بریم جلوتر شد برگشتی به این داشته باشیم.
بله. آیت انذار هم قرینه خوبیه برای اینکه ما
القا بله اونم اون کمر، یعنی در واقع همونه که این ارتکازات ها وجود داره. لعلهم یحذرون، همه برای اینه که حذری انجام بشه، جامعه بفهمه و متأثر از این جریان تبلیغ و تبیین بشه. بله.
مثلا طائفه رو چی؟ فرقه رو القا خصوصیت که طائفه که یعنی که چند نفر باید برن چی؟
آره دیگه، چون طائفه ظهوری دارن که چند نفر باید برن.
اگر میشه اینجوری بگی اگر یک نفر هم رفت کفایت میکنه.
بله. کافیه دیگه. القا میشه، القا خصوصیت میشه از طائفه بودن. ولی که یک نفر بره کافی است دیگه. این هم نکته هشتم. اما نکته نهم که دیگه حالا نزدیک میشیم به بعضی از بحث‌ها، قبلا هم گفتیم، این تفقه لیتفقه فی الدین. معلوم شد با این الغای خصوصیت و اینها لولا اصل وجوب و الزام آمده رو همین تفقه. حالا برید نرید بمانید اینا همه امور فرعی است. اونی که محط حکم هست اینی که لولا یتفقه، لولا یتفقه، لولا تفقه، چرا فقیه نمیشی؟ اون اصل قصه است. اون همه مقدمات و الغای خصوصیت میشه. خب ولذا الان در نکته نهم این تفقه رو باید مشخص بکنیم. حالا در واژه فقه و تفقه اینا حرف زیاد زده شده، گفته شده، میدونید. اونی که اینجا الان محل سؤاله در تفقهی که متعلق حکمه، متعلق به ذات وجوب و الزام، همین تفقه، بقیه همه الغای خصوصیت شد. سؤال مهم اینه که این تفقه یعنی چی؟ اون چه که مسلم است این است که تفقه اون یادگیری عادی که بره مسئله رو سوال بکنه و عمل بکنه این نیست. این تقریبا مسلمه، گرچه حالا اینم یک احتماله، ولی ظاهرا این نیست، به خاطر اینکه هم در ماده فقه یک عنایتی است که حالا میگن فهم عمیق اگر قبول بکنیم، هم اینکه اینجا تفقه داره که رفته باب تفعول، یک تأکدی در او وجود داره. بلذا اگر از این احتمال اول بگذریم اون وقت چند احتمال مطرحه. احتمال اول اینه که لیتفقهو یعنی یاد بگیره، یاد بگیره ای که الان میره میزنه اینجا سایت فلان مرجع سوال رو مطرح میکنه، میبینه که جواب این اومد. این یادگیری خیلی عادیه، عامیانه، پرسش و پاسخ عادی. این یک احتماله که اصلا تفقه اینجا یعنی فهمیدن شریعت، مطلق الفهم.
میشه معیر هم آورد روایت این شخص آیات های سوره زلزال رو شنید و من یه عمل مثل آل ذرت خیره یده پیغمبر داشت هم بودن که رجع فقیه هم، حالا من تعبیر حضرت یادم نیست، سوره فقیه هم
من یادم نیست، اگر اینجور چیزی باشه که خب حالا بود از این حد احتمالی که ما سریع هم ازش میخوایم عبور بکنیم.
دو
تا آیه
فمن یعمر حضرت بهش اطلاق فقیه کردن
با گریه برگشت.
بله بله، این یک احتماله که اگر این احتمال باشه اون وقت همه مراتب گرفته میشه و مطلق فهمیدن را میگیره، منطقه و مراتب دیگر هم هست. این یک احتمال. احتمال دوم این است که از این یه مقدار بیایم بالاتر و بگوییم تفقه در دین اون فراگیری در حد پرسش و پاسخ عادی و متعارف نیست، بلکه یک نوع عرض شود که نوعی و درجه ای از تخصص و مهارت در فهم داره، ولی نه به الزامن به معنای اجتهاد، به معنای اجتهاد. درجات ما قبل اجتهاد هم که کثیری از طلبه ها فضلا اون رو دارن، رفتن یاد گرفتن، دقت دارن، مستند رو میبینن، نمیدونم اخبار رو میبینن، این رو هم شامل میشه. یتفقه فی الدین مقصود نه اون فهم عرفی عام است، نه اون اجتهاد، بلکه عام از اجتهاده، نوعی تزلع در مباحث معارف و دین و احکام و امثال اینها مقصوده. این احتمال دومه. احتمال سوم که بگوییم تفقه یعنی همون اجتهاد، که خیلی ها آیه رو بر همین حمل کنن، لیتفقهوا فی الدین یعنی کسانی بروند و مجتهد بشن، یعنی صاحب نظر بشن. نمیگیم حالا اعلم باشد و همه اجتهاد، ولی بالاخره درجه ای از صاحب نظری مقصود است در تفقه. این معید، این احتمال سوم معید به اون چیزهایی است که از نظر لغوی در واژه فقه و مخصوصا وقتی که در کسوت باب تفعل در آمده اشاره کردن، اینا میگن همین احتمال سوم رو تایید میکنه. و عرض شد که اینم این سه احتمالیه که در اینجا هست. حالا دیگه تفعل شد.
در اینجا